نوار شماره 10 اصل پیوستایی تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
قبول در مدارس همون یهودی هست این بحث قرآنی رو مطرح میکنیم دیدیم که شناخت از نظر قرآن برگردیم به بحثهایی که نه بحثهایی که به ایدئولوژی اسلامی و قرآن مربوط میکند بلکه بحثهایی که به جهانبینی قرآن مربوط میکند اونا در اینها چه مسائلی را باید مقدم داشت در اثر ترتیب طبیعی خب در حد ترتیب طبیعی از ما بخوام وارد بشیم شاید بهتر این باشه که اول مسئله مثلا خدا در قرآن را مطرح بکنیم توجه کردی خدا در قرآن جهان در قرآن انسان در قرآن و مسائل دیگر از جمله مسائل مسائل جامعه در قرآن یا تاریخ در قرآن ولی اینها البته توقف در یک دیگر نداره نه اینه که اینها در یک دیگر توقف میگفتن ما فکر کردیم که به مناسبت الاهم و الاهم از نظر احتیاجات روح مسائل را مقدم بداریم نه از نظر اهمیت خود مسئله اگر نظر اهمیت خود موضوع فقط باشه بحث خدا در قرآن مقدم و بحث دیگر بحث معاد در قرآن بحث قول آدم مهم نیست که بعد از این باید مطرح بشه بحث نبوت و نبی در قرآن باز از مسائل خیلی مهمی هست و رسول الله ولی در این از نظر اهمیت خود موضوع ولی از نظر اهمیت معنای اون که بیشتر مورد نیاز هست خیلی کسید که این مسئله جامعه و تاریخ در قرآن را مقدم بداریم چون این الان خیلی مورد احتیاج هست بنابراین بحث آینده ما این بحث خواهد بود جامعه در قرآن و تاریخ در قرآن که دو بحث ما خاطرم قضیه عنوان ما میتونیم بیان بکنیم جامعه و تاریخ در قرآن این دوان یک کنسیدان کلی اول من عرض می کنم در مسئله دیام اول تاریخ که بحث تاریخ هم دسته به این مسئله ها یک مسئله مهم این است که آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری یعنی آخرین تلویزی خودمون آیا جامعه یک مرکب حقیقی یا یک مرکب اعتباری فرق مرکب حقیقی یا مرکب اعتباری را تو خود اجمالا میدونیم اگر دوست با یک دیگر واقعا ترکیب بشن که ترکیب حقیقی باشد که معنی ترکیب این است که این دفعه روی یک دیگر تأثیر بکنن بگیری که از تأثیر و تأثیر اینها شیء سوم به وجود بیاد یعنی یک واقعیت جدید به وجود بیاد توجه کردی این رو اسم میگن که یک واقعیت جدیدی که نشانه این که واقعیت جدید است این است که به یک سلسله آثار جدید ظاهر شده مثل اینکه دو عنصر به یکدیگر در طبیعت تبدیل میشوند دو عنصری که وقتی جدا هستند هر کدام دارای یک خاصیت مخصوص به خود است و دارای یک آثار مخصوص به خود است وقتی که ترکیب میشن یک شیء دیگری به وجود میاد و یک خواص و آثار دیگری اساسا به وجود میاد اینها در حال انصراف همچه چیزی را نداشتند بلکه به آب مثلا آب را علمای فن میگن این از دو گاز ترکیب شده است دو گازی که وقتی که اینها منفرد هستن هر کدام یک خواص مخصوص به خود دارد ولی اینها وقتی با یک دیگر تصدیبی سام و در یک دیگر اثر میگذارن به دیر میتواد که یک سوم به وجود دیگر با یک ماهیت جدید و با یک خواست جدید و با یک آثار جدید اینه به اطلاع مرتبه حقیقی مرتبه اعتباری اینست یه ادعاست یا با یک دیگر در کنار یک دیگر قرار گرفتن بدون اون که اینها واقعا با یک دیگر ترکیب واقعی پیدا کرده باشند. ولی نظر به این که اینها در مجموع خودشون یک نوع هماهنگی، یک نوع وحدتی و یک نوع هماهنگی دارن و یک آثاری هست که این آثار در مجموع این امور مترتب می شود، نه به این معنا که مثل اینجا این ما به اسمیدیم که و یک اسم واحد هم روی همه اینها گذاشته می شود، اینها رو معمولا می گیم که مرتب اعتباری. خاصه این شما که اگر یک خوج پرواز مثلا وجود داشته باشه، این خوج پرواز پروازها با یک دیگر ترکیب نیستن که یک شیء دیگری به وجود بیاد، بلکه یک افراد منفردی هستند که ولی از باب این که این فرمانده با این مجموع اینها یک کارهای واحدی را و یک مقصدهای واحدی را تعمیل میکنه، وقت ما مجموعا میگن یک خوز یعنی یا مثلا در نماز را من میتون مرتب اعتباری نماز مجموعی که مجموعی است که بعضی امور قلبی است، بعضی امور عینی است، امور عینی هم بعضی از سنخ لفظ، این از سنخ قول است، بعضی دیگر از سنخ حرکات است. وقت مجموع اینها را من میتون نماز از نیت خیلی بسرد خوابه حالا مثلا پایان میتون یه میتون مرتب اعتباری. آیا جامعه مرتب حقیقی است یا مرتب اعتباری؟ اگر مرتب حقیقی باشد یعنی واقعا این یک ماهیت جدید پیدا میکنه و یک سلسله خواص و آثار پیدا میکند که این خواص و آثار این مجموع خواص و آثار افراد نیست، یک خواص جدید پیدا میکنه به طوری که افراد تابع این کل میشوند به یک معنا که یه حد مستقیم در این کل میشوند. و فرضیه دیگر این است که نه جامعه که چیزی نیست، جامعه یعنی افراد مقرر. افراد وقتی که متعدد باشند و در کنار یک دیگر زندگی بکنند اسم این میشود جامعه. درخت های یک باغ چجوره؟ درخت های یک باغ در یک جا زندگی میکنند، از یک هوا هم استفاده میکنند و از یک آب هم ارسان که مخلوق میشوند و از یک زمین هم در واقع از یک نوع خاک هم تغذی می کنند، ولی مطلقاً یک جامعه درخت ها به وجود نمی آید. هر درخت برای خودش زندگی منفرد دارد. البته معلومه که یک اثر جزئی هم روی هم دیگر نمی گذارند، ولی در این حال هر یک از این درخت ها زندگی منفرد دارند به یک دیگر. جلهایی که از حیوانات تشکیل می شود که احیانا زندگی جلوادی هستن که حیوانات اونهایی که زندگی اجتماعی به این معنا دارن که زندگی جلوادی با یک دیگر دارن، مثل جلهای آهو با هم زندگی می کنن، اینها هم با هم دیگر هستن ولی مسلم جامعه تشکیل می دن. جامعه تشکیل نمیدن این خواهد منفرده ها با یک دیگر هستن، منفرده ها با یک دیگر باشن خیلی از این اصلی جامعه معنی واقعی تشکیل و حتی می شود گفته به این معنا حتی اون حیوانات اجتماعی خیلی اجتماعی هم مثل جمهور اصل به این معنی اونها اجتماعی نیستند. اونها اجتماعی آفریده شدند از اول. توجه کردید؟ نمیاد که اول مستقل آفریده شدند در ترتیب میشن. خیلی فرق هست. یه وقت ما میگیم مثل عناصری که اول مستقل هم یه وجود مستقل دارن بعد که ترتیب شدن یه چیزی به وجود میاد. یه وقت از اولی که اینها خلق شدن به صورتی که جزء از اول خلق شدند مثل اجزاء یک درس نجار از ابتدا میسازد. از اول بعضی ها به صورت بازی میسازد، بعضی به صورت تخته، بعضی به صورت میخ، بعضی به صورت چی، بعضی به صورت چی، بعضی ها به دیگر وصل میکنند. اینا باز این چه که با هم دیگر ترکیب نشدند. یعنی این دیگر که اول شخصیت منفرد مستقل داشتند بعد در اثر اجتماع این شخصیت مستقل میسازد تبدیل شده به یک شخصیت جزء، تبدیل شده به شخصیت جزء. نه اول از جزء آخریت دارن بگون نه و این خیلی مسئله مهمی میگن هست. مسئله این که آیا جامعه از وجود اعتباری دارد مرتبه اعتباری یا مرتبه حقیقی خیلی مسئله مهم بیمارده. اگر مرتبه حقیقی باشد و جامعه از خودش قانون دارد، خودش قانون دارد که باید کوشش کرد این واحد، این مرتب، این ماهیت جدید که از مجموع افراد به وجود آمده است باید کشف کرد و قوانین که باید به دست آورد قوانین واقعی. و اما اگر جامعه مرتب نباشد جامعه قانون نداره. قوانین همه همون قوانین حاکمه بر افراده. یعنی افراد روانشناسی دارند، افراد از کنانتی جنبه های مثلا حیوانی و حیوانی دارن، جنبه های نباتی دارن. اون چی که در جامعه هست در واقع ما اون چی که جنبه علمی دارد اون جنبه های فردی افراد هست، از جنبه های روحی معنوی هم دارد، جنبه های روانشناسی افراد هست. حوادث همه معلول، حوادث اجتماعی همه معلول روانشناسی ها، معلول جنبه های فردی بدون اون که یک قوانین دیگری علاوه بر جنبه های قوانین روانشناسی به نام قوانین اجتماعی بر جامعه حکومت کنند. و همچنین مسئله موت و حیات، آیا جامعه از خودش حیاتی دارد؟ این که مثلا ما میگیم حیات اجتماعی فعلا یک تشبیه شاعرانه است، تشبیه شاعرانه است یا واقعا حقیقتی است؟ این حیات اجتماعی خودش حقیقتی است. و اگر حقیقتی هست اون وقت آیا حیات اجتماعی مثل حیات فردی یعنی محکوم به همجور که تولد دارد مماد هم دارد و هر جامعه ای که به وجود آمده است یه روزی هم جبران باید از بین برود مثل هر موجود زنده ای که اول پیدایش دارد، تولد دارد، روح دارد و بعد پیری و کهولت دارد و کهنگی، پیری و کهولت و کهنگی بعد هم اون وراز از بین رفتن. توجه کردی؟ یا نه اینجور نیست. ممکن اگر که بگه که جامعه درست حیات اجتماعی دارد ولی در این جهتش با فرد فرق میکنه. یعنی ممکن است حیات امکان ادامه حیات در جامعه هست. جامعه رو می شود یک کاری که از حیات جاویدان پیدا بکنند. تازه اگر کسی قائل به موت حیات شد، اون عوامل اصلی موت حیات چیست؟ یعنی جامعه چه چیز سبب تولد این جامعه می شود و چه چیز سبب کهولت و پیری و کهنگی و مرگ اون جامعه می شود؟ چه عواملی در کار است؟ آیا مثلا به حول اون ادعا افراد این بستگی دارد به عوامل تولید، یعنی به ابزار تولید؟ وقتی که ابزار تولید یک گذرگونگی خاصی پیدا می کند، تولد جدید پیدا می کند، بعد یک جامعه جدید متولد می شود و بعد که این ابزار تولید تغییر می کند، این سبب می شود که جامعه قدیم منحل می شود، خانی می شود، از بین برود و یک جامعه جدیدی با ماهیت جدید به وجود بیاد و یا یک سلسله الان دیگر در کاره. در هم قوانین تاریخ هم که قوانین تحولات تاریخ مربوط به همین مسئله می شود. یعنی این که تاریخ اولا تاریخ تحولات دارد، تحول و تطور دارد یا ندارد. اگر گفتیم تاریخ تحول و تطور دارد، اینجوری که در موجودهای زنده می زن تبدل انواع، تاریخ هم یک نوع تبدل انواع دارد. اونا قوانین تبدل انواع تاریخ را باید به دست آورد که این با چه قوانین حاصل در تاریخ هست که تاریخ تحول و تطور پیدا می کنه، از مرحله وارد مرحله دیگر می شود و از دوره وارد دوره دیگر می شود. خب حالا اینجور دیگه باید برای این که یک بحثی را شروع کرده و تو که بحث جلسه بعد حتما بازواست که یه قسمت را آقل تکرار بکنیم. امید همین مقدار کافی پس برابر این بحث آینده ما انشاءالله از بعد از ماه سفر کرد که جامعه و تاریخ خواهد بود. از اینجا حالا ظاهر شروع بکنیم همین مسئله این که آیا جامعه قانون دارد و یا این که نه تغییرات جامعه معلوم یک سلسله تصادفات هست که تصادفات عبارت خواهد بود یعنی از همون برخوردهای فردی، نه اینکه خودش یک قانون مخصوص به خود دارد. این را در این کتابهایی هم که معمولا راجع به تاریخ نوشتهاند و راجع به جامعه نوشتهاند ممکن من فهرست ساعته آینده یعنی حتمی که مثلا باید شروع خواهد شد. بعد در اینجا فهرست کتابها کنم بعدیم برای آقایان بگم که کتابهایی را در این زمینه مطالعه کنند.
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينفض فأقوله قال لو شئت لتخلت عندي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك. ونبئك قد جاءنا لم تستطع عليه صبرا.
فانطلقا حتى إذا أتيا
معتقات اجتماعي بين الولاد في غنى رابطين
الخبير الرابطين الماشيين خير در ماشین اگرچه اعضا استقلال خودشون رو حفظ کردن و کل وجودی مستقل از افراد ندارد، ولی میان اجزا و ابعاد یک پیوستگی اتصال برقرار است، به طوری که وضع هر یک در باقی دیگر مستقیما مؤثر است. اینها را باید توجیه بدهیم. و یا ما یک مرکب حقیقی و اگر مرکب حقیقی مرکب حقیقی هم گفتیم انضمامی داریم و اتحادی داریم، آیا ببینیم مرکب حقیقی و اتحادی یا مرکب حقیقی و انضمامی؟ درباره اینها در جلسه‌ای صحبت کردیم. ولی در جلسه‌ای فقط مسائل را، این چند مسئله را فعلا، البته مسائل دیگر هم ما داریم و مسائل زیادی هم داریم، این چند مسئله را که مطرح کردیم فقط خود مسائل را مطرح کردیم و در اطراف اونها از نظر قرآنی بحث نکردیم. ولی یکی از اون بحث ها همین بحث مدنیه به تابع بودن یا مدنیه به اصرار بودن انسان هست. ما باید ببینیم که از نظر قرآنی کدام یکی از این دو نظر تأیید می شوند. آیا قرآن این نظر رو تأیید کرده است یا اون نظر را؟ و البته قرآن به این صورت که مسئله را مثل یک کتاب نظری مطرح نمی کند، آیا انسان مدنی به طبع هست یا مدنی به طبع نیست، بلکه به این صورت هست که ببینیم قرآن تعلیمات خودش را بر اساس استماعی به طبع بودن انسان تنظیم کرده است یا بر اساس انفرادی بودن به طبع به اجتماعی بودن دل اضطرار انسان. البته معنی نیست که به اون عبارت هم اگر بیان نشده باشد به یک بیانهای دیگری به عبارات دیگری همون نتیجه را ما بتوانیم بگیریم که عرض کنیم. حالا این رو توضیح میدیم، اگر انسان بالفطره و بالطبیعت اجتماعی باشد، یعنی در اساس خلقت به صورت جزء آفریده شده است، به صورت یک جزء از یک کل آفریده شده است، هر فرد به صورت یک جزء از کل انسان آفریده می شود. و وقتی که به صورت یک جزء از یک کل آفریده می شود، سعادت است و کمال است جز در کل صورت پذیر نیست. یعنی اگر از کل جدا بشود، همون جدایی از کل موجب بازماندن او از سعادت است. مثال ساده، یک شاخه درخت شما در نظر بگیرید، شاخه درخت به عنوان یک جزء از کل درخت آفریده شده، رشد این شاخه، نمو این شاخه
برگ دادن این شاخه قرارتی در کتاب های خود ما مطرح است و متجددی هم به شکل دیگری را مطرح کردیم. اما اگر انسان مدنی دل اضطرار باشد، معنیش اینه که در طبیعت به صورت یک کل مستقل آفریده شده، جزء آفریده نشده است. در رشد است، در سعادت است، در کمال است، به خودی خود احتیاج به یک کل ندارد که جزء او قرار بگیرد. یک عامل خارجی، نه نیاز درونی ذاتی، یک عامل خارجی سبب می شود برای اینکه انسان در اجتماع زندگی بکند، در اجتماع زندگی بکند. مثل اینکه مثلا حالا بگیم آیا انسان مثلا در مسکن زندگی می کند، مثلا به واسطه مسکون موندن از یک عامل خارجی به نام سرما و گرما، و لحاظه اگه انسان محیطش را، اگر انسان در سیبری بخواد زندگی بکند، احتیاج دارد به نوعی مسکن و به نوعی وسائل گرما برای اینکه خودش محفوظ بداره. اگر انسان از سیبری حرکت کند برود به منطقه های هاروه، اون نیازها رو بیاسران ندارد، اون نیازها از ذات سرکشنه نمیدارد، از عامل بیرونی سرکشنه نمیدارد. انسان مدنی به اضطرار است، معنیش اینه که انسان به واسطه تهاجم عوامل بیرونی چاره ای ندارد از این که در اجتماع با اجتماع زندگی بکند تا مسئولیت به دست بیاورد، مسئولیت به دست بیاورد. یا اکثر زائد بر مسئولیت هم برای اینکه یک کارها را تنها که نمیتواند یک کار را تنها انجام بدهد، مثل یک چند جایی که میخوان بردارن، یک نفر امتنا برداره، چند نفر با هم میخوان بردارن، ولی این خیلی رو این است که نیاز ذاتی دارد به اجتماع. اگر انسان انفرادی آفریده شده باشد، هر مقدار نیازش به جامعه کمتر باشد و بتواند خودش را از جامعه ببرد، بهتر به کمال سعادت خودش میرسد. یعنی انسان باید برای اینکه به کمال خودش برسد از جامعه ببرد، به طبیعت برگردد. توجه کردی؟ از این دو نظریه به این صورت شد. یه نظریه میگوید انسان جزء کل آفریده شده است و قهرن پس سعادت و کمال انسان جز در این کل تأمین پذیر نیست. و دیگری میگوید نه، انسان به صورت کل مستقل در طبیعت آفریده شده است. نیاز جامعه یک نیاز ثانوی، یک نیاز اضطراری کمالش را، مقدمات تکامل خودش را، شرایط تکامل خودش را به صورت یک امر منفرد از خلقت و از طبیعت گرفته، هیچ نیازی به جامعه ندارد. حالا ما باید ببینیم که دو مطلب، یکی این که آیا از آیات کریمه قرآن ولو به صورت ذهنی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، دلالت مطابقی حتی چیزی هست که دلالت بکند که ای انسانها ما شما را به صورت جزء از کل آفریدیم. و همین صورت گران بیان کردن، یعنی نیاز شما به جامعه نیاز تکبیری و تدیری. دوم، تعلیمات اسلامی بر چه اساسی سعادت جامعه را در گرایش به اجتماع می داند؟ تعلیماتش اینجور تنظیم کرده، به هی دعوت کرده که برای این که به سعادتتون برسید هر چه بیشتر ادغام بشید در جامعه. یا نه کوشش کرده که تقلیل بده، حد اکثر کوشش کرده که انسان را از آلوده شدن به جامعه دور نگه بداره تا حد امکان. در مقدار یا هست که روی اضطراب بیچارگی ای کوشش کرده که سبب جدایی انسان را از جامعه فراهم بکنه. این دو مطلب عرض می کنم که شاید در میان آیاتی که در این زمینه هست دو آیات که این دو آیات از بیشتر می توان استشمام کرد قسمت اول را، یعنی این که از خود آیه فهمیده می شود که انسان اجتماعی هست. شاید در جلسه این پیش نگفتم، عرض کنم که برای این قسمت بحث جامعه که الان ما می کنیم از همه جا بهتر برای مراجعه شما از نظر بحث قرآنی تفسیر المیزان است ذیل آیه 200 از سوره آل عمران، یعنی آخرین آیه آل عمران، آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یک بحث در حدود 45 صفحه در اینجا هست و از این نظری که عرض می کنم از همه جا بهتر در اونجا هست. این آیه کریمه این که الان می خوانم ببینید دلالت دارد یا ندارد، در المیزان به این استدلال شده. آیه معروف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. و اینجا ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. جمع من ذکرین اشاره به آدم و انثا اشاره به حوا باشد، یا به احتمال دیگر انا خلقناکم من بیانی باشد. ما شما را اعم از جنس مرد و اعم از جنس زن ما شما را آفریده ایم و شما را شعبه ها و قبیله ها قرار داده ایم. شعبه ها و قبیله ها، فرق بین شعبه و قبیله میدونید که دیدید که مفسرین و لغویین یه مقداری درش اختلاف کردن. بعضی گفتند که قبیله عبارت است از یک گروه خیلی بزرگی که در جد اعلا با یک دیگر مشترک هستند، مثل اینکه مثلا میگم قبیله مزر قبیله ربیعه. شعوب این شعابات قبیله، هر قبیله در داخل خودش به شعبه های مختلف منشعب میشه، مثل اینکه مثلا عدنان به قریش و غیر قریش منشعب میشود. بعضی اینجور گفتن، بعضی اصل این قضیه را گفتن، گفتن نه شعب عبارت هست از یک گروه خیلی بزرگی که در جد اعلی شریفن و قبیله عبارت هست از این شعابات از شعب. بعضی دیگر اساسا نظر سومی دادند که نه اصلا شعوب با قبیله ربطی به یکدیگر ندارد، بلکه اینجا ناظر به دو گونه اجتماع است، اجتماعاتی که واحد این اجتماع بر اساس نسبتهای آبایی و عزیزادی اجتماعات اولیه بالخصوص اجتماعات قبیله ای، یعنی اونهایی که مردمی که از این واحدشون را واحد اینها را انتصاب به یک پدر بزرگ تشکیل میدهد، اینها قبیله هستند. میگیم بنی تمیم مثلا، یا میگیم همین قریش میگیم، یا اطیا نظر میگیم، یا ربیعه میگیم امثال. ولی شعب شعوب جمع شعبه مقصود یعنی یک گروهی که با یک دیگر زندگی میکنن بدون اون که ارتباط خانگی جامع مشترک اونها باشد، مثل گروهی که مثلا واحد اینها را اشتراک در پدر بزرگ تشکیل نمیدهد. بودن در یک منطقه واحد یک وحدت جغرافیایی به اونها وحدت داده است. مثل مثلا ما میگیم که ایرانی، ما میگیم مصری، قوم ایران مقصود از قوم ایران یعنی مردمی که در یک سرزمین با یکدیگر یک زندگی مشترک دارند، به دلیل این که دارای یک نوع قانون، یک نوع آداب، یک نوع رسوم، یک حکومت و مثلا یک مذهب فرق می‌دارد. بیشتر اون جنبه حکومت واحد مفسرین در حال این به دو جور تفسیر کردن. از همین صدر اسلام شعوب را به این معنی دوم تفسیر شده است. شعوبیت در قرن دوم هجری پیدا شدند، شعوبیه یعنی در اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس که بعد هم دو سه قرن سه چهار قرن ادامه پیدا کرد، به اینها ایرانی بودند. این ایرانی ها که خودشون را شعوبیه نامیدند، بعد از اصل عملی بود کار اینها در مقابل تبعیضاتی که امویه ها قائل بودند، که عرب را بر غیر عرب ترجیح می دادند، باز در عرب قریش را بر غیر قریش ترجیح می دادند. اینها این آیه قرآن را یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیه را شعار خودشون قرار دادند. در حال اولی که این ملکت شروع شد در خراسان در ماوراء النهر، یک مرد چیزی محل کوچیکی هم هست اسم خوبی هم در آلائیان رفی کوچی هست، در اینجا وقتی که اعلام موجودیت خودشون کردن همین آیه را عنوان کردن و همین آیه هم برای همیشه شعارشون بود. خواستم بگم به این که کار امویه ها در خلاف تعلیمات قرآن هست و ما میخوایم بر اساس تعلیم قرآن که میفرماید شعبه ها و قبائل به ملاک دیگری نه به ملاک امتیاز، ملاک امتیاز تقوا، کرامت به تقوا، این فلسفه دیگری دارد. همینجور که قرآن گفته بنابراین این آیه قرآن آیه است که حکم میکند به مساوات میان همه شعبه ها و امتها و میان همه قبیله ها، از جنبه شعب بودن و از جنبه قبیله بودن، از جنبه رابطه خونی و پدری داشتن، از جنبه رابطه جغرافیایی داشتن در یک مکان جغرافیایی بودن، اینا هیچ ملاک امتیازی، ملاک امتیازی بودن. اون هم خودشون شعوبی یا نامیدن، خود ایرانی ها مثل عرب ها بستگیشون با یک دیگر به اعتبار پدر بزرگ اینها نبود، بلکه به اعتبار همون واحد ملی به اصطلاح بود. این بود که خودشون را سعودیه نامیدن و اهل تسلیه میگفتن، هم خودشون به اهل تسلیه مینامیدن، یعنی ما طرفدار مساوات اسلامی هستیم، و امویه ها اهل تبعیضن که میان میان سعود و قبائل به یک دیگر فرق میکنن. آیه که بعد می‌فرماید که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، این شعوبه بودن و قبیله قبیله بودن فلسفه‌اش این است که تعارف در میان شما واقع بشود، یکدیگر را بشناسید، یک وسیله ارتباط شناسایی یعنی بیش از این چیز دیگری نیست، ولی این مقدار هست. پس این آیه دو هدف رو بیان میکنه. یکی این که شعبه شعبه بودن و قبیله قبیله بودن ملاک کرامت و ملاک امتیاز و ملاک تبعیض نیست. دوم این که قبیل بی فلسفه هم نیست، به فلسفه هم دارد باید بود. این است که این خودش یک وسیله است که مردم یک دیگر را بشناسند، یعنی مردم باید یک دیگر را بشناسند. چرا باید یک دیگر را بشناسند؟ باید با یک دیگر ارتباط داشته باشند. پس آیه این که مردم با یک دیگر تعارف داشته باشند، که این هم دیگر را شناسایی داشته باشند و بشناسند، مردم زمان خودشون را غیر مردم زمان خودشون را که به طریق اولا مردم زمان خودشون را شامل می شود، یعنی طریق اولا فهمند. پس معلوم می شود که آیه به این جهت عنایت دارد، ضمناً که انه مردم را دعوت می کند که تعارفو، یک دعوت ضمنی است در این آیه، تعارفو یک دیگر را حتما بشناسید، با یک دیگر آشنا باشید. این حرف این باید باشه، این خوب است. خب پس این جعلی نوعی جعلت هست که اجتماعی بودن، چون اجتماعی بودن لازمه اجتماعی بودن شناختن است. بلا اینطور کورکورن است که بخواد که متن اجتماع باشه که اون کافی نیست برای اجتماعی بودن. این یه آیت که به کشم دارد. البته این آیه یه جنبه دیگری هم این آیه دارد که باز در همین تفسیر عزیزان در صفحات خیلی بعدی در همین بحث، البته روش بحث کردن که اونم باز بحث میکنیم و اونم بحث خیلی مهمی، بحث مسئله حکومت جهانی واحد. یعنی ببینید افراد مثل چیزه مثل خود فرسل شما که نامها مثل نژادها مثل رنگها مثل زبانها همچنه انتصاب به یک محل جغرافیایی شد. مثلا ما یک دیگر را اگر بخواییم بشناسیم با علامت ها باید بشناسیم، با علامت ها هم دیگر بشناسیم. چه علامتی بشناسیم؟ فلان کس مثلا افریقایی سیاه‌پوست، فلان کس سفیدپوستان سیاه‌پوستان، ایرانی ها میدونم عرب ها، فارسی زبان ها، عربی زبان ها. توجه کردید؟ این اختلافات اگر همه مردم با یکدیگر اونجور میبودن که همه تدوسرها برای ما هستن، ما از یک کبوتر میاد اینجا نگاه میکنیم داره پنج دقیقه دیگه یک کبوتر دیگه میاد، اون فریسی همون کبوتر است که همین الان اینجا بود یک کبوتر دیگه است. حالا شاید خود کبوترها بین خودشون یه علائم داشته باشن که همدیگر بشن، حتما علائم دارن و همدیگر میشناسن، یعنی ما میشناسیم. توجه کردید؟ اگر انسانها با یکدیگر مثل استکانها باشن، مثل استکانهایی که از یک فابریک درمیاد، این استقال که الان آدم توی خورده همینقدر خالی شد بردن دو مرتبه آن آدم در میان هزار سن استقال نیم کنه که این همون استقال که باید توی خورده با این که زندگی اجتماعی نمیشه. اگه افراد و انسان اونقدر با یک دیگر شباهت و وحدت داشته باشن و اینها تیره تیره و شاخه شاخه نباشن و ممیزات نداشته باشن، نمیتونن علامت گذاری کنن یک دیگر را، نمی توانم بشناسم که آقا من این معامله را با زید انجام دادم نه با امر، با امر انجام دادم نه با زید، اونی که با من هم فکرات زید است نه امر، امر است نه زید. پس این اختلافات اینجوری، اختلاف در عین وحدت، وحدت در عین اختلاف، اختلاف در این که این ایرانی است اون یکی عراقی، ولی وحدت باز میان ایرانی ها، این استلامتی که دو نظیر جنتبات را از اینها یعنی این اختلاف ها در این مهدت داشتن ها یعنی اتفاق در یک جهت اختلاف در یک جهت که در قرآن بگید به مثل اختلاف و وحدت من آیاتی اختلاف الوانکم و اصناتکم به دلائل دیگری برای مقصد دیگری این مطلب آمده این یک لطیمه ایست که افراد بشر بتوانند یک دیگر را علامت گذاری کنند به یک دیگر را بشناسند به یک دیگر را تمیز بدن از یک دیگر و اگر این دین بود هم دیگر را تمیز نمی دادن و اگر هم دیگر تمیز نمی دادن زندگی اجتماعی را خوبی افتاده آقا خیلی خوبی که نفی آقا ما که اثباتی شد که نفی معاده نمی کنه اولا که ما کبوترها را ما نیکی نیکی به صورت اعتبار نیدیم این قدیم دونی که هر جسی جس خود بلیسیم ولی آیا اون دونی که انسانها جامعه انسانی را با هم دیگر علاوت گذاری می کنن که اگر الان شما را سلام بگید یک فرد قد بلند نخرسیده یه درد وقت بارم بیشه بیده خیلی ریشایی هست از نگاری سی بال شهر کجا مال به کجا آیا کبیتران هم دیگر را میتونم همین دیر سلا سایی بکنم این سمانی دیر سادم اثبات چه که نبی معاده نمی کنه که اونا نگر استعمالی باشن نیاز داشته باشن هم دیگر را بسوکن تو اونا به یه زبان دیگری باید دارشون کن ما نمی کنم نبی کنم پس این مثلا بلا معلوم باشه مطلب دوم از این چیم میگفتیم در این مطلب دوم مربوطی به این آیتی این هم خیلی مهم مستین هست بحثی از بحث‌های آینده ما این است که آیا جامعه بشری خیلی بحث عالی هم هست این آیا جامعه بشری بحث به طبیعت و بحث به فطرت خودش به سوی وحدت میرود یعنی تکامل یکی از انواع تکامل اجتماعی بود تکامل اجتماعی را یه وقت ما بینید بیرد میکنید میکنید جامعه ها از یک دیگر جدا جدا باشند همین جوری که یه مقدار جامعه مثلا بودن به هستن تو عرب از مصری تو ایرانی تو افغانی تو نمیدارم انگلیسی تو فرانسوی این ها به صورت واحدهاد مستقل و هر کدام در جنگ خودشون یک نوع تکامل به سوی وحدت میرود یعنی این حسرتها این حسرتها حسرت به صورت جدا بودن که الان اینها زندگی مشترک با یکدیگر ندارن آیا آینده یا بشریت بگیر است که اینها در عین این کثرتی که دارن همه به صورت عضو جامعه واحد در بیان همه خانواده جامعه واحد باشن قبایل سر جای خودش شعبه ها سر جای خودش ولی این شعبه ها تربیت دیگر بدهند و همه اینها در مجموع یک واحد را به وجود بیاورند همینجوری که ما این ناموس را در طبیعت میبینیم طبیعت از جمله قسمت های کامل بینه که توسعه میدهد خودش را توسعه میدهد آیا این جامعه ها بعد توسعه پیدا میکنند و به صورت یک حکومت یک قوم واحد به صورت یک قوم واحد جهانی در نهایت آن در میان و باید در میان واقعا حکومت کنم حکومت واحده میدونید این همان مسئله ایست که از نظر ما که شیعه هستیم با منطق دینی و مذهبی مسئله مذهبیت هست و از نظر اینها که مذهبی نیستن خود مسئله حکومت جهانی واحد الان در جهان مطرح هست در اینجا چه نظریه هست؟ یک نظریه این است که نه جهان جامعه برای همیشه به صورت واحدهای مستقل باید وجود داشته باشند نظریه به اصطلاح ناسیونالیستی و ملیت گرایی من نبایدم اون فکر را در دماغ رسوخ داد که ملت های چی بیشن مرزهای ملیت ها را باید رسوخ کرد گروه دیگری هستن که نه این برخلاف قانون تکامل اجتماعی تکامل جامعه این است که این موانع را اون چیزهایی که جامعه ها را به صورت مستقل نگه داشته و میان اینها مرز کشیده این مرزها باید از بین بروند و همه اینها به صورت جامعه واحد در بیان. بعضی دهنی را را استدلال کرده هم آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و جعلناکم شعوبا و قبائل که اسلام طرفدار جدایی ملت ها در این حال، یعنی قرآن خاطر این که میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این شعوب و شعوبه بودن باید ثابت هم بماند و قبیله و قبیله بودن باید تصدیق بشود ثابت هم بماند. یا نه این قرآن گفته که شعبه شعبه بودن ثابت بماند ملاحظ ندارد که در این شعبه شعبه بودن جدا نباشند، یک واحد را تشکیل بدهند. این بعد در حال در آینده میادین عرض کردم که ما در باره این آیه از یک نظر دیگر باز بحث میکنیم که در تفسیر از میزان یعنی نظر دوم هم بحث شده که خود اون بحث مستقل نمیاد بحث حکومت واحد جهانی و بحث این که جامعه آیا از نظر تکامل به سوی وحدت میارن و باید بروند یا نه، که باز برمیگرده به مسئله فرهنگ یگانه که آیا بشریت یک فرهنگ یگانه دارد که در نهایت امر همه فرهنگ ها در یک فرهنگ یگانه باید منحل بشوند و یا این که فرهنگ ها باید متعدد مستقل باشه سیر ما درهایی دارد. این یه آیه آیه دیگر آیه پرسر صدایی در سوره زخرف هست می فرماید که البته اول آیا راجع به رسالت و نبوت هست که گفتن که لولا هم زلها در قرآن علا عجل من القریتین عظیم، اگر چرا قرآن در این مرد یتیم صغیر لازم شد، چرا به دیت شخصیت بزرگ طائف و مکه نازل نشد؟ که بعد قرآن می فرماید اهم یکتمون رحمت ربی، آیا رحمت الهی به دست اونا که اونا تبدیل می کنند که در اساس خاص اونها باشه؟ بعد می فرماید نحنو قسمنا بینهم معیشتهم الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجا لیتخذ بعضهم بعضا سفریا و رحمت ربك خیر مما یجمعون. در این آیه مطالب سخنان زیادی از قسمتهای زیادی هست که در یک کتابی که حالا من الان تقریبا گیری چاپ دارم این روی آیه بحث کردم از قسمتهای اقتصادی که این آیه از نظر فلسفه اقتصادی این آیه چی میخواد بگه، که ما نمیخوایم این قسمت را باز اینجا طرح بکنیم، اگه بیم شروع بکنیم در درس بکنیم مثلا خیلی ادامه پیدا میکنیم. ما معیشت مردم را در میان مردم تقسیم کردیم. مقصود از معیشت همینقدر اجمالا عرض میکنم مقصود از خود معیشت چیست در اینجا؟ آیا مقصود ثروت است؟ خود ثروت را قرآن میگوید یا مقصود چیزهایی که وسائل و امکاناتی که انسان برای تحصیل مال و ثروت دارد، مثل استعدادهای فنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای هوشی؟ یک کسی هوش زیادتر است، یک کسی کمتر، یک کسی استعداد این شغل را دارد، یک کسی استعداد شغل دیگری را دارد، اینجوری چیزی است. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضی را فوق بعضی دیگر قرار دادیم به درجه های درجاتی فوق بعضی دیگر قرار دادیم. در قرآن معمولا جایی که کلماتی از قبیل بعضهم فوق بعضی یا بعضهم من بعض میاد در جایی میاد که رابطه متبادل در کار است، یعنی